رو میفهمیم ادوات العموم. همین تنبیه رابع رو ایشون توشه و زاد راهی میکند برای ورود به بحث عموم. میگن اگر درباره اطلاق شمولی ما این رو گفتیم، درباره عموم که او هم شمولی است، درباره عموم که او هم شمولی است مثل اکرم العلماء، دقیقاً به عکسش رو میگیم. در اطلاق شمولی گفتیم در مرحله دلالت تصوری و در هنگامی که مولا داشته لحاظ میکرده و جهل میکرده افراد رو لحاظ نکرده، در عموم دقیقاً به عکسش رو میگیم. میگیم از قضا افراد رو لحاظ کرده، لحاظ کرده یا به نحو قضیه خارجیه یا حقیقیه، حتی اگر حقیقی هم باشه باز لحاظ تکثر رو لحاظ کرده، تکثر رو لحاظ کرده، ولی اینکه شخص اون افرادم لحاظ نکرده باشه اما تکثرشون رو لحاظ کرده، متکثر بودن رو در نظر داشته که اهل علما متکثر باشن. لذا لفظی هم آورده متناسب با این مطلب. میفرمایند که تعریف العموم و اقسامه. العموم هو الاستيعاب، استيعاب یعنی فراگیر بودن، شمول داشتن. هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، آن فراگیری و شمولی است که لفظ بر آن دلالت میکند. المدلول عليه باللفظ، اون استیعاب فراگیری و شمولی که مدلول لفظ واقع شده، لفظ بر آن دلالت میکنه، نه اینکه ما به واسطه قرینه حکمت و به شکل التزامی اون رو بفهمیم. و به اشتراط ان یکون، عرض محضرتون که مدلولا علیه باللفظ یخرج المطلق الشمولی، عرض محضرتون که وقتی ما آمدیم اشتراط کردیم ان یکونه اسمش استیعابه و به اشتراط ان یکونه الاستیعاب مدلولا علیه باللفظ، وقتی آمدیم شرط کردیم که این فراگیری شمول و استیعاب چیزی باشد که لفظ بر آن دلالت دارد، یخرج المطلق الشمولی، مطلق شمولی رو اخراج کردیم. چرا؟ چون همین الان ما دیدیم که شمولیت در مطلق شمولی اینچنین نیست. فإن الشموليه فيه به مطلق میخورد، شمولیت در مطلق ليست مدلوله للكلام، این مدلول کلام نیست. عرض منظرتون که لانها، یعنی برای اینکه شمولیت در مطلق، لان الشموليه في المطلق من شؤون عالم المجهول، اینا از شؤون عالم مجهول هستند. والكلام انما ينظر الى عالم الجهل، کلام در حالی که کلام فقط نظر دارد به عالم جهل، در عالمی که مولا داشته جهل میکرده کلام از او صادر شده است، کلام رو ساخته و از او صادر شده است. از محضر تو که اما عالم مجهول یعنی عالم تطبیقش و فعلیت یافتنش، این مقام دیگری است. خلافاً للعام، اما در عام اینطور نیست. فإن تكثر الافراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام و في عالم الجهل، تکثر افراد فيه یعنی در عام، آن چیزی است که لحاظ شده است در خود مدلول کلام و در عالم جهل. اصلا همون لحظه که مولا داشته میگفته اکرم العلماء، تکثر لا لحاظ فرموده است. خیلی خوب میفرمایند که در همین عالم جهل وقتی شما در نظر میگیرید و میگید که در اونجا کلام دلالت میکند بر استیعاب و شمول، برای اینکه چنین چیزی بتواند وجود داشته باشد، این دلالت کلام بر استیعاب و شمول در عالم جهل، ما نیاز به دو تا دال، یعنی دو تا دلالت کننده داریم. یکی چیزی که بر اصل خود اون استیعاب فراگیری و شمول دلالت بکند که ما بهش اصطلاحا میگیم ادات عموم. مثل چی؟ مثل کلمه کل، مثل کلمه جمیع، مثل کلمه مجموع. اینها از ادات عموماً، البته به مفهوم اسمی. گاهی اوقات هم نه، به مفهوم اسمی نیستن، به مفهوم حرفی هستن، معنای حرفی دارن. مثل چی؟ مثل هیئت جمع محلا به الف و لام، هیئت جمع معرف به الف و لام. بر فرض که بگیم این هیئت دال بر استیعاب است. العلماء جمع محلا به الف و لام یا جمع معرف به الف و لام، بگیم این هیئت، این شکل، این ساختار خودش دلالت بر عموم میکنه، ما به این میگیم ادات عموم. حالا یا به معنای اسمی یا به معنای حرفی. معنای اسمی مثل کل، جمیع، مجموع و امثال ذلک. معنای اسمی مثل همین جمع محلا به الف و لام وقتی که میگیم اکرم العلماء میشه ادات عموم. دال دوم چیست؟ دال دوم آن چیزی است که خود آن مفهومی که شمول و فراگیری نسبت به افراد دارد را بیان بکنه. میگیم این دیگه چیه؟ اینو اصطلاحاً بهش میگیم مدخول ادات، آن چیزی که ادات بر سرش در آمده. مثلا اکرم ها، اکرم جمیع العلماء، جمیع ادات عموم باشد، علماء میشه مدخول این، مدخول این. یا حتی نه، اگر بگید اکرم العلماء و ما هیئت جمع محلا به الف و لام را هم ادات عموم بدانیم، خود علماء مدخول ادات عموم واقع شده که اون چیز هیئت جمع محلا به الف و لام و معرف به الف و لام. اینقدر میکنید، میگه ما این دوتا چیز رو لازم داریم برای اینکه کلام خودش بالمطابقه بالوضع و در مقام جعل دلالت بکند بر عموم، فراگیری و شمول. ما نیازمند این هستیم که اولا یکی ادات عموم داشته باشیم، دیگری مدخول ادات وجود داشته باشد. و ادات عموم همچنان که عرض کردیم باز این تقسیم میشد به دو دسته، اونهایی که به معنای اسمی دلالت میکنن بر عموم، اونهایی که به معنای حرفی دلالت میکنن که همون مثلا العلماء میشد. و دلالت الکلام اضافه کنید فی عالم الجعل، و دلالت الکلام فی عالم الجعل که کلام در عالم الجعل دلالت میکند علی الاستیعاب، بر استیعاب فراگیری و شمول. تفترض عادتا دالین، قبل از دالین بازی وجود میخواید اضافه کنید، تفترض عادتا وجود دالین، معمولا فرض میکند و واجب میکند و لازم میکند وجود دو تا دال را. احدهما، نم دال اول کدومه؟ یدل على نفس الاستیعاب، دال اول دلالت میکند بر خود استیعاب. و یسما به ادات العموم، این نامیده میشود ادات عموم. میتونیم بگیم الدال الاول هو وجود ادات العموم او ادات الاستیعاب، این دال اول ماست، دلالت کننده اول ماست. اما الدال الثانی اون چطور؟ هو مدخول ادات العموم و الاستیعاب، مدخول ادات عموم میشه دال ثانی. و الاخر یدل على المفهوم المستوعب لافراده، مستوعب نخواهیم، مستوعب بخواهیم اسم فاعل. اون دال دوم دلالت میکند بر مفهومی که آن مستوعب است، یعنی شامل است، در بر میگیرد افرادش را. و یسما به مدخول الادات، این مدخول ادات نامیده میشه. گاهی شده مثلا گاهی آقا دوستان طلب دیدیم جایی بودیم آقایی به عربی بحث میکرده، سخنرانی میکرده فلان، مثلا میگه نقبل کلامکم لکن لا به هذا الاستیعاب، کلام شما رو میپذیریم اما نه با این استیعاب. خب طلبه میگه چی میگه، چی جور حرف میزنه، چی میگه، با خارجی حرف میزنه. خب کلمه استیعاب چه کلمه ای که دیگه من نمیفهمم، ماها چطور این کتابا رو که میخونیم کلمه ها رو میفهمیم اما وقتی میشنیم دیگه نمیفهمیم. عرض محضرتون که اگر واقعا با دقتی با توجه این کلمات که ماش برخورد میکنیم تو ذهن مبارک آقایان این حک بشه معناش، یه وقتی هم میشنیم اینطور اجنبی نیستیم که این چی داره میگه، خب داریم میفهمیم دیگه. نقبل کلامکم ولكن لا بهذا الاستيعاب، کلام شما رو میپذیریم اما نه به این فراگیری و شمول، مثلا یه مقدار محدودتر به اون بیان. علیکم السلام، عرض محضرتون که خب. و یسمى به مدخول الادات، ففی قولنا اکرم کل فقیر، اکرام بکن هر فقیری را، الدال على الاستيعاب کلمت کل. در اون جمله که میگیم اکرم کل فقیر، اکرام بکن هر فقیری را، ها داله بر استیعاب چیست؟ ادات اما چیست؟ کلمه کل. و دال علی المفهوم المستوعب لافراده، مدخول ادات کدومه؟ آنچه که دلالت میکند بر مفهومی که شامل میشود افرادش را، او کدومه؟ کلمه تو فقیر، کلمه فقیر رو دلالت میکنه. و ادات نداشته باشه، کل سرش در آمده، کل سرش در آمده، خود فقیر هیچی نداره اما کل سرش در آمده، بهش عمومیت بخشیده. و چون نعمت اتفاق مثال بهتری هم هست، یعنی مخاطب خود فقیر هیچ اقتضای عمومیت نداره، چون کل سرش در آمده این اقتضا رو پیدا کرده. آره دیگه، کل ادات عمومه، فقیر مدخول ادات هست. از کجا فهمیدید مدخول ادات در اینجا عمومیت و شمول دارد؟ به خاطر اون ادات، به خاطر اون ادات، به خاطر هم کلمه کل فهمید. بله همونجا هر جا شد میگیم عمومه دیگه، ما عشق هست رو داریم.
دلالت اصلی مال کل دیگه، مال مدخول.
نه
ما این کل رو سر هر مدخول بیاری اون
عمومه. نه اگر مولا بگید اکرم کل، این جمله ناقصه، لا یصح سکوت علیه. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ ما
مضاف الیه کل دیگه اصلا،
خب نه ما برای میخوام بگیم کلام میخواد شکل بگیره، کلام میخواد شکل بگیره به شکل اینکه این کلام جمله تامه باشه. تا جمله تامه نباشه افاده یه معنای کاملی نمیکنه. ما میخوام یه جمله تامه بگیم که افاده یک معنای تامی بکند، دقت میکنید؟ و معنای تام این در نتیجه همون عمومیت باشه، باید جمله به این شکل باشه. یعنی ما عمومی داشته باشیم و مدخولی، عدات عمومی داشته باشیم و مدخولی. به هر حال خود کلمه فقیر اقتضا دارد، اقتضا دارد شامل شدن را، مونتا این باید این اقتضا به فعلیت برسه. کی این فعلیت رو ایجاد میکنه؟ اون کلمه کل.
همه کلمات اینجوری حساب
کنیم اقتضا دارن. خب باید این به فعلیت برسه. به فعلیت رسیدنش یا از طریق متجسم
من عرض
خود کلمه فقیر میگید آقا به خودی خود اقتضا دارد، خیلی خوب داره، این باید به فعلیت برسه، یا از طریق اطلاق به فعلیت میرسه، یعنی قرینه حکمت کنارش باشه تا این به فعلیت برسه. به دلالت الالتزامیه و به دلالت تحلیلیه شما به این نتیجه برسید، یا باید ادات عموم سرش در بیارید و به دلالت الوضعیه و تصوریه به این نتیجه برسید. وگرنه اگر مولا همین صرفا بگه پول به فقیر بده، پول به فقیر بده، از توی این عمومیت در نمیاد، شمول در نمیاد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مگر اینکه میگم یا بگد به همه فقرا، به هر فقیری که به شکل لفظی باشد که عموم باشه، یا اینکه نه شرایط اطلاق رو داشته باشه که شامل همه فقرا باشه. وگرنه به خودی خود کلمه فقیر میگم ذاتن اقتضا دارن، اما این باید به فعلیت برسه. فعلیتش یا از طریق قرینه حکمت یا از طریق عدالت عمومه، راه دیگه ای نداره. و ادات العموم الدالت على الاستیعاب، ادات عموم که دلالت میکند بر استیعاب، تارتن تکون اسمن و تدل على الاستیعاب به ما هو مفهوم اسمی. گاهی اوقات این ادات عموم از قبیل اسم است و دلالت میکند بر استیعاب و شمول و فراگیری از آن جهت یک مفهوم اسمی است. کما فی کل و جمیع، کلمه کل و جمیع هر دو اسم هستن، با مفهوم اسمی که دارن، با معنای اسمی که دارن دلالت بر استیعاب و شمول میکنن. و اخرى تكون حرفا، گاهی اوقات از قبیل حرفه، و تدل علیه، هایش میخواد به استیعاب، دلالت بر استیعاب میکنن. به ما هو نسبت استیعابیه، از آن جهت که این نسبت استیعابی برقرار است. قبلا گفتیم نسبت معنای حرفی است، نسبت معنای حرفی است. کما فی لام الجمع فی قولنا العلماء، لام جمع در همین العلماء، البته بناءً علا، این بناءً علا به قوه قیله هست، کما قیله باید بگیم، کما قیله اینطوری، بناءً علا ان الجمع المعرف باللام یدل على العموم، بنابراین که بگیم جمع محلا به الف و لام یا جمع معرف باللام، جمعی که معرفه شده است با لام، الف و لام بالاخره سرش در آمده، این دلالت بر عموم دارن. فان ادات العموم فیه هی اللام، ادات عموم در این کلمه جمع، در این جمع همون لام است، و لام حرفون. فاذا دلت، یعنی دلت لام، اگر هنگامی که لام دلالت کرد علی الاستیعاب، اگر لام دلالت بر استیعاب کرد، فهیه انما تدل علیه بما هو نسبتون، اگر لام دلالت بر استیعاب بکند، این لام این دلالت رو دارد، تدل علی الاستیعاب بما هو نسبتون، از آن جهت که نسبتی است، برای نسبت برسید معنای حرفی است، به عنوان معنای حرفی چنین دلالتی کرده. و سیأتی تصویر ذلک ان شاء الله تعالی، بحثش میاد. خب وارد مطلب جدیدی میشن، من سر مطلب رو میگم، ادامهش رو میذاریم ان شاء الله برای جلسه بعد، اشکالی نداره، حالا برای اینکه این مقدار هم میمونه، اما میخوام توضیح بیشتر بدم، یا اینکه نه چیزی نیست، ذهنم بود که خیلی طولانی، نه چیزی نیست، جمعش میکنیم. هر محضرتیم که فکر کردم که کش داره، آره چون معمولا ما خودمون با این بحث کش میدیم، من ذهنم بود که بحث کش داره، نه کندم، نه بلازه حجم چند خط بیشتر نیست، پس اینو عرض میکنیم. عرض محضرتون که ما اون این که ببینیم یه تقسیم بندی وجود دارد نسبت به عموم. عموم منقسم می شود، عموم منقسم می شود به سه قسم. پس عموم منقسم می شود به سه دسته، سه قسم. یک، بفرمایید که استمراری. دو، بفرمایید که مجموعی. سه، بدنی. به این سه دسته تقسیم میشه. خب کجاها به کار میره، چه کاربردهایی داره و ما چطور اینها تشخیص بدیم، آن چیزی که الان محل بحث ما هستش و اینا از کجا فهمیده میشوند، این رو ما اینجا الان میخواییم از مثلتون که مورد بحث و بررسی قرار بدیم. من رو باید این طور توضیح میدن، میگن ببینید شما در همین مثال بفرمایید که عامی که در نظر گرفتیم، مثلا العلمایی که در نظر گرفتیم، ها، در همین مثال العلمایی که در نظر گرفتیم، طبیعتا این نسبت به همه افراد مفهوم شامل میشه، اونا رو در بر میگیره. منتها این در بر گرفتنش که در حقیقت ما اون رو تطبیقش میکنیم بر افراد، گاهی اوقات این تطبیق کردن به صورت عرضی و مستقل از یک دیگر لحاظ میشه، ها؟ گاهی اوقات به صورت عرضی و مستقل از یک دیگر لحاظ میشه. یعنی وقتی مولا میگه که اکرم کل عالمین، شما میگید خیلی خوب، پس نتیجه میگیرم یجب اکرام و زیدن العالم، امر عالم، خالد عالم، بکر عالم، بدون هم چهار تا مرد بیشتر ما نداریم دیگه که اضافه میکنیم، هندم هست، زینبم هست، شیش نفرن هر مثلتون که هر تقدیر جدا جدا در عرض هم دیگه هستن، جدا جدا در عرض هم و مستقل هم. یعنی اکرم کل عالمین منحل شد، منحل شد به این افراد، اینا در عرض هم قرار گرفتن. خب سوال، من الان زید رو اکرام کردم ولی امر رو اکرام نکردم، آیا عدم اکرام امر لطمه‌ای به اکرام زید میزنه؟ نه، کاری به هم ندارن، جداگانه حساب میشن. دقت میکنین؟ مگه مولا حساب کنه میگه خب یه اکرام زید داشتی، یه اکرام بکر داشتی، این میشه دو تا ثواب، خب یه عدم اکرام امر شونم یه منفی ارمان، این جدا جدا حساب میکنه. دقت میکنه؟ با یه نون اضافه دیگه برو ارمان که به این شکل گاهی اوقات بچه‌ها رو اون صداقت و صافی و پاکی خودشون یه نکاتی رو میگیرن که بزرگترها اونقدر توجه ندارن. این فرزند کوچک ما آمد از من پرسید که چند تا اسم بگید معناش چیه، این یعنی چیه، این یعنی چیه، این یعنی چیه، از من فاطمه. گفت فاطمه یعنی چی؟ گفتم که فاطمه یعنی بریده شده. اه بس خیلی حرف بدیه، یعنی اسم حضرت فاطمه زهرا بریده شده بوده، خیلی که زشته که. گفتم نه، این فاطمه مثلا بنه بریده شده از شیر مثلا در نظر میگرفتن، اما درباره ایشون به شکل خاص روایت داریم که یعنی خود ایشان و محبین و دوستداران ایشان، کسی که ایشون دوستشون داشته باشن، مثلا شیعانشون، اینها از آتش جهنم بریده شدن. گفت ها، پس یعنی من دیگه جهنم نمیرم؟ گفتم چطور؟ بخود منم حضرت فاطمه رو دوست دارم. موندم چی بگم، بگم میری نمیری؟ هر وقت از این که گفتم بله، اگه به مقتضای همین روایت بله شما هم جهنم نمیری. خیلی خوشحال شد، خیالش از جهنم تعطیل کرد، اصلا که جهنم نمیره. گفتم اگه این ایمان و توکل این بچه رو منم داشتم وضعم خوب بود. هر مثلا که مطمئن شدیم، خب منم واقعا از فاطمه دوست دارم، خدا میدونه دوست دارم، پس منم جهنم نمیرم. هر مثلا که بله، حالا منظور اینه که حالا اونجا چه جوری با ما حساب بکنن، به نحو عام بدلی حساب کنن، عام مجموعی، عام استقراقی، بعد ببینیم چه وضعیتی پیش میاد. به هر حال ما آقا شما سه تا اکرام کردی، سه تا جایزه میگیری، یه اکرام نکردی اونم چون شروع خوری، اینا جدا جدا حساب میشه، تأثیر رو هم نه. لحظه هم میگه آقا من این کار کردم، این کار کردم، میگه چه فایده، چه فایده، تو که اون کار دیگر رو نکردی. میگه آشه رفتی به هم داره، خد میکن چی هرچی کردم، دوتا کار خوب که انجام دادم که حالا کار سوم انجام ندادم. دقت فرمین مراد این طور هستش، اینا جدا جدا و در عرض هم و مستقل هم لحاظ میشن. گاهی اوقات این طور نیست،
حالا اینو باید تقسیم بکنیم باز. عرض محضرتون که گاهی اوقات اینطور نیست، گاهی این حالت عرض محضرتون که لحاظ در عرض هم و مستقل از هم ندارد. به تعبیر ایشون میگه تبادلی، یعنی برخی بدیل دیگری ملاحظه میشوند، برخی جانشین دیگری ملاحظه میشوند. اونچه که لحاظ میکنیم یا این یا این یا این، این طور لحاظ میشن. مثلا انگاری که مولا گفتش اکرم احد العلماء، مثلا اونجا که میگفتیم اکرم عالما، یه عالمی رو اکرام کن، اینجا میگه اکرم احد العلماء، مثلا به این شکل بیان بکنه. خب اکرم احد العلماء، بله این شامل همه علما میشه، اما یکیشونو که اکرام کردید دیگه بقیه لازم نیست اکرام بکنید. عرض محضرتون که خب در اون موردی هم که ما گفتیم در عرض هم دیگه هستش، مورد اول، باز اون خودش دو حالت دارد. یا این است که کل تطبیقات را ما مجموعاً یه چیز در نظر میگیریم، یا نه تطبیقات رو دانه دانه در نظر میگیریم. این یعنی چی دیگه؟ ما نفهمیم دیگه چی شد. عرض بحثتون که میگه ببینید، میگید که آقا اکرم العلماء این شامل صدها عالم میشه که در عرض هم و مستقل از یک دیگر باید اکرام بشن. میگیم خب تا اینجاشو فهمیدیم. میگه خب این دو حالت دارد. یه وقت از موضوع وجوب اکرام شما یکایک این علما هستن جدای از یک دیگر، جدای از یک دیگر، کاری به هم ندارد. یه وقت است که نه، موضوع اکرام شما یک موضوع بیشتر نیست و اون مجموعه اون علماست. اگر جدای از همدیگه بود و کاری به همدیگه نداشت میشه عام استغراقی یا شمولی، اما اگر نه مجموعه علما مد نظر بود همه با هم، میشه از قبیل عام مجموعی. مثالش در عقاید ما چی داریم؟ اعتقاد به ائمه علیهم السلام از قبیل عام مجموعیه، یعنی ما باید همزمان به 12 امام اعتقاد داشته باشیم، همزمان به 12 امام. اگر ما به یکیشون هم اعتقاد نداشته باشیم دیگه به درد نمیخوره، دیگه فایده نداره. دقت می‌کنید؟ مثلا همون شما 10 تا کار انجام میدی، یک کارو که انجام نمیدی دیگه نه، اصلا دیگه فایده نداره. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ یا من یکی رو قبول ندارم، یکی رو آخه امام عباس که نمیشه، بعد باشه امام عباس یکی از اونا رو دیگه بردار پایین ما اینا، مثلا یکی صفر، این خراب میشه، این خراب میشه. عرض محضرتون که میشه عام مجموعی. این وقت از مولا میخواد همه این جمع اکرام بشن، حتی اگر یکی رو شما از قلم بندازی دیگه این موز به شما نمیده، میگه فایده کارتون به درد من نمیخوره. من گفتم همه، همشون، اگر یکیش از قلم بیفته دیگه موز نمیگیری. این وقت نه، اینطور نیست، میگه همه اینا رو اکرام بکن اما به نحوه استغراقی نه مجموعی. چطور؟ میگه خب آقا 10 نفر بودن، تو 9 تاشون اکرام کردی، بیا به ازای هر یه نفر من 100 تومن بهت میدم، 1000 تومن بهت میدم. نفر 10 اکرام نکردی من بهت نمیدم. مثل روزه ماه رمضان، شما هر روز ماه رمضان که روزه گرفتی بابت اون ثواب میبری، اگر یه روزی روزه نگرفتی بابت همون یه روز جریمه میشی. حالا اگر قضا بعد انجام بشه، کفاره باشه، گناه داره، هر چیزی که هستش مال همون یه روزه. نمیگن آقا کل رمضانت باطل شد چون یه روز روزه نگرفتی. این تفاوت اینهاست با هم دیگه. خب مرحوم آخوند خراسانی، عرض محضرتون که ایشون میگن که این مطلب، یعنی اینی که ما آمدیم تقسیم کردیم عموم رو به عام، استغراقی، مجموعی، بدلی، به هر نحوی که شما ترتیبش بخواید بگید، ترتیبش خیلی فرقی نمیکنه، مهم نیست شما اول بدلی رو بگید، آخر بدلی بگید، وسط بدلی بگید، تفاوتی نمیکنه، میخوام نگران نشید. عرض محضرتون که این مطلب مربوط به کیفیت تعلق حکم است. کیفیت تعلق حکم است، چگونگی ورود حکم است. ما باید ببینیم حکم چطور آمده، چطور وارد شده. اگر این حکم به گونه ای آمده که تکثر پیدا کرده است به تکثر افرادش، اینجوری آمده، اینجوری وارد شده، از اول که داشته وارد شده این شکلی آمده، کیفیت ورودش و کیفیت صدورش و کیفیت بیانش این شکلی بوده، میشه استغراقی. اگر نه، حکم یه جوری بوده است که یک دونه حکم بیشتر نیامده و ما احساس کردیم در امتثال او یک فرد فقط کافی است، این میشه بدلی. اما اگر نه، اقتضا اینو داشته که ما مجموع افراد در نظر بگیریم، میشه مجموعی. ما عرض میکنیم جناب آقای آخون، ما حقیقتا هم خیلی متوجه این بیان حضرت خالی نمیشیم. یه بار دیگه حرف خودمون تکرار میکنیم، شما میفهمید ما چی میگیم، ما خیلی نمیفهمیم شما چی میگیم. ما میگیم آقا جان من، حکم به هر شکلی که وارد شده باشه و صادر شده باشه، وقتی مولا گفت اکرم مجموع العلماء، ما میگیم این عام مجموعیه، عرف اینطور میفهمه. وقتی میگد اکرم احد العلماء، ما میفهمیم بدلیه. وقتی مولا میگه اکرم جمیع العلماء، فرض بفرمایید حالا فارسی نگید، ما جمیع و مجموع فارسی فرق نمیذاره، نه تو برداشت عربی، یعنی عام استقراقی، چجوری وارد شده، چجوری صادر شده، چجوری اینا نداریم. ما با لفظ عموم داریم بحث میکنیم، نه اطلاق. ما به حال متکلم چه کار داریم؟ تو اطلاق بله به حال متکلم کار داشتیم، تو عموم که به حال متکلم ما کاری نداریم که، به کیفیت صدور و جعل کاری نداریم که. مهم الفاظی است که به دست ما رسیده. لفظ اگر اینطوری بود، عام استقراقی، نه مجموعی، نه بدلی به این شکل، که این نظر رو مرحوم صدر میگن. عرض مثلتون که بفرمایید که مرحوم امام خمینی هم نظرشون همینه، همین دیدگاهشون تو بحثشون مطرح کردن. ولکن صحیح، ولکن نه صحیح. من حالا بس نخون اولش، بله از خواهی میکنم. ثم ان العموم ينقسم الى سه تا چیز. یک الاستغراقی، چون این خلاف روش بنده است. من روش هم نیست که معمولا تیکه تیکه توضیح میدم میرم جلو، چون دفعه قفلتا زیادی توضیح دادم جلو رفتم، فکر کردم تیکه رو خونده بودم، وگرنه روش من اینطوری است. میگم که ما یه توضیح اول درس بدیم بعد بریم تا آخر درس، این یادشون میره آقایون تیکه تیکه توضیح بدیم بهتره، یه تیکه توضیح میدیم تطبیق میکنیم، توضیح میدیم تطبیق میدیم مناسبتر. چون غفلتا خلاف روش خودم عمل کردم، لذا بله چیز شد، اشتباه شد. ثم ان العموم ينقسم الى سه تا قسم، الاستغراقی والبدلی والمجموعی. حالا چرا؟ میفرمان لأن الاستيعاب لكل افراد المفهوم یعنی مجموعه تطبیقاته على افراده. برای اینکه استیعاب و شمول و فراگیری نسبت به همه افراد عموم، این به معنای مجموعی از تطبیقات آن مفهوم است بر افرادش. اینکه شما میگید که استیعاب دارد، فراگیری دارد، شمول دارد این عموم نسبت به همه افراد مفهوم، این یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه تطبیقات بر افراد او قابل انجامه یا انجام میشود. و هاده تطبیقات تارتن تلحظ و عرضیتن، عرضیتن بریست ای بعضها فی عرض بعض آخر، عرضی لحاظ میشن، برخیشون در عرض برخی دیگر لحاظ میشن، بعضها فی عرض بعض آخر اینطور لحاظ میشن. و اخرى تبادلیه، بدلی هن. یعنی اکرم هادا او هادا او هادا او ذاک او امثال ذلک. فثانی، اونجایی که تبادلی باشد هول بدلی، ما بهش میگیم عام بدلی. ولاول، اونجایی که عرضی باشد، یعنی لحاظ شدن خود افراد، همه افراد مهمن، نه به شکل بدلی، نه به شکل علل بدل، یکی بود یکی نبود مهم نیست. عرض منظرتون که ولاول ان لوحظت فیه عنایت و وحدت تلک تطبیقات فهو المجموعی. بنویسید این عنایت و وحدت تلک تطبیقات، یه خطی بنویسید، بنویسید جعل الجمیع به منزلت الواحد، جعل الجمیع به منزلت الواحد. فمثلا اذا لم تكرم واحدا من العلماء، اذا لم تكرم واحدا من العلماء كأنك لم تكرم الجميع، كأنك لم تکرم الجميع. اون تعبیری که میگن کار را که کرد آن که تمام کرد، اینجا کاربرد داره. باز اگر خواستید بنویسید یه جایی باز حاشیه کتابتون بنویسید الایمان بالائمه الاثنا عشر، الایمان
بالأئمة الاثنى عشر من قبيل العموم المجموعي. الإيمان بالأئمة الاثنى عشر من قبيل العموم المجموعي.
چی؟
مثلا بله بله مثلا فرض اگه اینطور بگیم اگه یکیشون انجام نده کلش دیگه انگار انجام نداده.
و الا فهو عموم استغراقی. اما اگر اینطوری نبود یعنی تطبیقات اولا ارضی هستند اما همشون با همدیگه یه چیز در نظر گرفته نشدن، بلکه جدا جدا در نظر گرفته شدن، اینجا میشود عموم استغراقی. و قد یقال، بالا یقال می‌نویسید آخوند خراسانی، آخوند خراسانی، آخوند خراسانی می‌فرمایند که این که شما میگید انقسام عموم الی ثلاثه اقسام ما اینو می‌فهمیم، لکن این انقسام در کیفیت ارتباط و تعلق حکم به موضوع است، در کیفیت ارتباط و تعلق حکم به موضوع است. آقای صدر چی میگه؟ آقای صدر میگه نه، این انقسام در موضوع حکم است قبل از تعلق حکم به آن، اصلا کاری به حکم ندارد. خود موضوع حکم گاهی اوقات جمیع العلماء هستن، گاهی اوقات مجموع العلماء هستن، گاهی اوقات احد العلماء. پس فرق همین چی شد؟ یه بار دیگه بگیم، آخوند خراسانی میگد انقسام عموم به ثلاثه اقسام این در کیفیت ارتباط و تعلق حکم به موضوع است. آقای صدر میگه نه، در کیفیت تعلق حکم موضوع نیست، بلکه در خود موضوع است. خود موضوع حکم است که منقسم میشه به سه دسته، یا موضوع حکم جمیع العلماء هستند، یا مجموع العلماء، یا احد العلماء. البته یه نظر سوم هم داریم، کسانی که میگن نه در موضوع است این انقسام و نه در کیفیت تعلق حکم به موضوع، بلکه در خود حکم است. ما اصلا سه جور حکم داریم که خب اون دیگه نظری است که بعد مقدارش تأمل بیشتری کرد از مسائل این که بله. ولکن صحیح دیگه تا اینجا که رسید میگه نرسید هنوز بنرسید. وقد یقال، وقد یقال انقسام العموم، امروز نمیشه خبره هم بسرسید که وقد یقال، ها باز بله، وقد یقال آخوند خراسانی چی میفرمد؟ ان انقسام العموم الى هذه الاقسام انما هو فی مرحله تعلق الحکم به. شما مرحله رو میسید عرض محضرتون که کیفیت منظور هستش، کیفیت از یه جایش بالایش پایینش کنارش یه جا داره، مثل کیفیت. این در کیفیت تعلق حکم به موضوع است. لأن بهیهاش به اون عموم میخورده، چون عموم همون موضوع ماست دیگه. عرض محضرتون که انقسام عموم به این اقسام در کیفیت تعلق حکم به آن عموم است که همون موضوع باشه. لأن الحکم ان کان متکثرا بتکثر الافراد فهو استغراقی. حکم اگر متکثر باشد به تکثر افراد، متعدد باشد به تعدد افراد، این میشه استغراقی. و ان کان اون حکم واحدا و یکتفی فی امتثاله به ای فرد من الافراد فهو بدلی. اما اگر حکم یک چیز بیشتر نباشه و یکتفا، عذر میخوام یکتفا بخونید، و یکتفا فی امتثاله به ای فرد من الافراد فهو بدلی، اکتفا شود در امتثال آن حکم به هر فردی از افراد، اون میشه بدلی. و ان کان یقتضی الجمع بین الافراد فهو مجموعی. اما اگر حکم یه جوری باشد که اقتضا داشته باشد جمع میان افراد را، که همه افراد یک بار چه کنیم، یک کاسه کنیم و اکرامشون کنیم، میشه مجموعی. ولکن صحیح که اصلا نظر آقای صدر اینه، نظر مرحوم امام خمینی هم همین بودش، ولکن صحیح ان هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم. این انقسام را ما میتونیم در نظر بگیم حتی در صورتی که حکمی نباشد. ببینید واضح است کلام آقای صدر دارد کلام آخوند خراسانی که مرحله تعلق حکم و کیفیت تعلق حکم موضوع هست رو رد میکنه، اما کلام اون کسی که میگد اصلا انقسام در خود حکم هم هست رو هم به طریق اولا رد میکنه. دقت میکنید؟ اصلا میگه ربطی به حکم یا چه کیفیت تعلق حکم به موضوع ندارد، بلکه در خود موضوعه. بابا موضوع یه نفر یا چند نفرن، چند نفره؟ عن البدنه یا استغراقیه یا مجموعیه؟ موضوع مهمه. میفرمان ان هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم. این انقسام را میتوان فرض کرد با قطع نظر از ورود حکم. چرا؟ لوضوح الفرق بین التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء و احد العلماء و مجموع العلماء. برای اینکه وجدانن واضح است تفاوت میان وجدانن، اون چه که میابیم کذالک نجد کذالک اجد، این چنین میابیم هر محضر جوگه، این چنین میابیم که واضح است تفاوت میان تصوراتی که اعطا میکنن و میبخشن آن تصورات چه چیز میبخشن آن تصورات را چه چیزی آن تصورات را ایجاد میکنن، کلماتی از قبیل جمیع العلماء، بالاش بنویسید استغراقی، داخل پرانتز هر یک از علما، جمیع العلماء رو میشه تو فارسی هر یک از علما معنا کرد، هر یک از علما. بعدی و احد العلماء بنویسید بدلی، داخل پرانتز یکی از علما، این واضحه یکی از علما. سومی مجموع العلماء که بالاش بنویسید مجموعی، داخل پرانتز همه علما. تو باید همه رو اکرام میکردی، یکی هم جا بندازی دیگه فایده نداره. امروز از مزد خبری نیست، مثلا اگر بهانه‌ام بخواد پیدا بکنه که مزد نده، این چیز خوبی است، بله طرفند خوبی است. حتی لو لوحظت، اگرچه ملاحظه شوند این تصورات به ما یا این کلمات به ما یا کلمات مفرده، حتی اگر این کلمات ملاحظه شوند از آن جهت کلمات مفردی هستند. یعنی چی؟ یعنی اساسا حکمی به اونها تعلق نگرفته و بدون افتراض حکم فالاستغراقیت والبدلیت والمجموعیه تعبر عن ثلاث صور للعموم. بنویسید قبل تحقق الحکم بها، قبل تعلق الحكم بها، قبل تعلق الحكم بها، فالاستغراقيه والبدليه والمجموعيه تعبر عن ثلاث صور للعموم. قبل از اینکه حکم بخواد به اونها تعلق بگیرد، ینسجها ذهن المتكلم. ینسجها یعنی چی؟ نساجی، نه نساجی میم ندارد که، نمیگه ینسجمها، نساجی یعنی چی؟ میبافد. آره عرب مثلا ینسجها، میبافه اینو، میبافه ینسجها ذهن المتکلم وفقا لغرضه، مطابق با غرض خودش، توطئتن لجعل الحکم المناسب علیها، برای مقدم چینی برای جعل حکم مناسب بر این کلمات. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد. نه آقای آخوند، آخوند خراسان.
این مثالش چی میشه؟ تو مثال
توضیح، مثال که همین مثاله،
توضیح
عرض کنم، مثال همین مثال اکرم العلماء هستش. میگه ما باید ببینیم که این اکرام وقتی میخواست وجوب اکرام وقتی میخواست تعلق بگیرد به علما، یالا میخواست تعلق بگیرد به علما، این چجوری مولا بشه لحاظ میکرده.